شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
در ماه می 11 زن و 21 کودک از سوریه به استرالیا بازگشتند. بازگشت آنها با توجه گسترده رسانه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت همراه شد.
These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
Such a deeply unpopular thing to say that those women and children should return to Australia.
Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We got no idea.
My mother would have said, if you make your bed, you lie in it.
Should they all go under de-radicalisation programs?
Well, that depends on what it is that we know about them. And quite frankly, we know so very little.
شما احتمالاً آنها را با عنوان عروس‌های داعش و فرزندانشان می‌شناسید، زیرا گفته می‌شود با گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش ارتباط داشتند. این زنان و کودکان از سال 2019 پس از فروپاشی داعش بازداشت و در اردوگاه اروج در شمال سوریه نگهداری می‌شدند. بازگشت این شهروندان استرالیایی نگرانی‌های را برانگیخته است، به خصوص در شرایطی که جامعه هنوز تحت تأثیر پیامدهای ویرانگر حمله تروریستی باندای قرار دارد، حمله‌ای که با گروه داعش مرتبط دانسته شده است. برخی سیاستمداران و اعضای جامعه ابراز نگرانی کردند که این زنان به شرکت در فعالیت‌های مقابله با افرادگرایی خشونت‌آمیز ملزم نخواهند بود. بر اساس گفته‌های کمیشنر پلیس فدرال استرالیا کریسی باریت، از کودکان خواسته خواهد شد که در برنامه‌های مقابله با افرادگرایی خشونت‌آمیز شرکت کنند. در این قسمت SBS Examines می‌پرسیم مقابله با افرادگرایی خشونت‌آمیز دقیقاً چیست و چگونه در استرالیا اجرا می‌شود؟
It's a matter for states and territories as the experts and the case managers to be able to evaluate who's the best and who's at most need of participating in programs.
این سخنان الکساندر گلدی، معاون بخش مقابله با افرادگرایی خشونت آمیز در وزارت امور داخله استرالیا است. اگرچه او نمیتواند درباره دوسیه های خاص صحبت کند، اما نحوه عملکرد این برنامه ها را به طور کلی توضیح داد.
Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities. We're trying to change people's behaviour away from problematic behaviours and activities towards healthier ones. What we tend to do is we work out what an individual needs, whether that's counselling, mental health support, housing, education, employment, and work up an individual plan. And then get the individual the supports they need to help them get back on track. So in Australia, that's all done through the National Support and Intervention Program. That's a nationally coordinated and locally delivered program.
مدت‌زمان این برنامه‌ها معمولاً 2 تا 3 سال است.
Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program. But things can go wrong in somebody's life, and vulnerable people could have things dramatically change in their personal circumstances that brings them back into a program at a future point as well.
افرادی که در این برنامه ها شرکت می کنند معمولا از سوی نهادهای اجرایی قانون تشویق به مشارکت می شوند، اما معرفی افراد می تواند از طریق مکاتب والدین و یا سرپرستان نیز انجام شود، زیرا حدود 50% شرکت کنندگان کمتر از 24 سال سن دارند. مشارکت در این برنامه ها معمولاً داوطلبانه است و بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که فرد خود مایل به تغییر رفتارهایش باشد. گلدی می گوید بیش از 90% افرادی که به این برنامه ها معرفی می شوند با شرکت در آن موافقت می کنند. اما اگر فردی که در معرض افرادگرایی قرار دارد نخواهد در این برنامه ها شرکت کند، چی اتفاقی می افتد؟
When somebody isn't voluntarily engaging with a program, there's a range of mechanisms that state and territory and federal law enforcement can utilize, including control order regimes. But predominantly, the programs are voluntary and they work best when they're entered into voluntarily.
حکومت فدرال اعلان کرده است که از زنان و کودکانی که اخیراً بازگشتند حمایت مالی نخواهد کرد.
We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation.
بنابراین این مدیریت بازگشت و ادغام این افراد در جامعه به عهده حکومت ایالتی و قلمروی خواهد بود. گلدوی می گوید می داند که بازگشت این افراد از سوریه توجه عمومی را به خود جلب کرده است. پیتالو، مشاور مقابله با افرادگرایی خشونت آمیز نیز به این نظر موافق است.
And it is fair to say the community is concerned about the potential that these women pose to the risks and safeties of the community on their return. And that's reasonable for a community to feel that way. So I don't think it's helpful to shut the community down or to disengage from that conversation. But I think what's also helpful is to add some perspective to that conversation as well around what are the things that are in place to manage that? What's the reality that they still pose a risk? How do we know that? How could we know that? We don't actually know what risks any of these women currently have.
پیتالو مسئول ارشد شرکت فرانسیس مشاوره و آموزش است، سازمانی که در زمینه مقابله با افرادگرایی خشونت آمیز و تروریسم فعالیت میکند. او همچنین مشاور متخصص در مؤسسه بین المللی عدالت و حاکمیت قانون و کارشناس سازمان ملل متحد در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم و برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. او قبلا در عراق از اردوگاه های الروج و الهول در شمال سوریه دیدار کرده است.
And one of the things we learned through that process was it didn't matter what ideology you went into the camps with. You really had to assess what ideology you came out of the camps with because ideology shifts and changes over time. And some people went in not affiliated with Islamic State and came out affiliated. And other people went in affiliated and came out not affiliated. So for us, it's really trying to challenge that mindset that what happened for some of these women a decade ago might still be relevant to how they view the world now.
لو می گوید این نخستین بار نیست که زنان استرالیایی مرتبط با داعش به کشور باز می گردند.
It's very political right now, but this is not the first group of returnees that we've had. We've had two previous groups from 2019 and 2022. And, you know, to the majority of the community, they've heard nothing about any of them. The sky hasn't fallen in. The community hasn't become commensurably unsafer as a result of their return. In fact, most people would probably walk past some of those returnees on the street and not even know who they were. So I think it is also to say, let's be responsive to the possibility that there's a risk and a threat, but let's also be understanding that actually we've done this before.
با افزایش نگرانی‌ها درباره افرادگرایی، لو پیشنهاد می‌کند که رویکردهای مبتنی بر جامعه فراتر از نهادهای امنیتی و دولتی تقویت شوند.
It could look like attending appointments with a psychologist. It could look like practical support around housing or employment and education and accessing various parts of those systems. It could look like mentoring, so building relationships with people and being supported to engage more broadly in the community, or conversations with people who might be able to talk through various belief structures a bit more thoroughly. So it's really trying to provide that support to people because they don't get it anywhere else unless they ring a national security hotline or a police station. And there's a lot of fear with a lot of communities and space around what that might then mean for them.
من فضیله تصمیم هستم و این قسمت SBS Examines توسط اولیای دیایی رو تهیه شده است. برای اطلاعات بیشتر sbs.com.au/sbsexamines را ببینید.
ببسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.